بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله إلى الآن إلى لقائه. بحث در این بود که اقوالی که در باب معاطات وارد شده است محل نزاع فقها رضوان الله علیهم کجا بوده؟ آیا معاطاتی که قصد طرفین ملکیت بوده است در اینجا بحث داشتن، یا اینکه در موردی که قصد طرفین اباحه تصرف باشد؟ دیروز اجمال اون چه که عرض شده را عرض بکنم. شیخ انصاری رضوان الله علیه نسبت دادن به صاحب جواهر که ایشان محور بحث را در جایی دانستند و محل نزاع را در جایی می دانند که طرفین معاطات قصد اباحه تصرف داشته باشند. و در این مورد است که بعضی قائلن معاطات بیع لازم است، مثل شیخ مفید، یا بیع جائز است، یا مفید اباحه تصرف است، یا بیع فاسد. عرض کردم که بر اساس فرمایش بعضی از محققین این نسبت اساسی ندارد. صاحب جواهر رضوان الله علیه چنین ادعایی ندارند، بلکه ایشان در حقیقت در عباراتشان که یک عبارتشون امروز انشاءالله اگر فرصت باشد میخوانیم، دیروز هم عرض کردیم، به جواهر مراجعه بفرمایین، ایشان میفرمایند که اساساً در دو مسئله باید بحث کرد. اونهایی که قائلن به این که معاطات مفید اباحه تصرف است، در جایی گفتند که قصد طرفین اباحه تصرف باشد. این چه ربطی دارد به این که محل نزاع کل در اینجا باشد و همه محور بحثشان رو اینجا قرار داده باشند؟ و در موردی که قائلن به این که معاطات مفید ملکیت است، در اونجا قصد طرفین ملکیت بوده است و لذا بعضی در اینجا قائلن به ملک لازم، بعضی ها بیع فاسد، بعضی ها بیع متزلزل، و برخی گفتند ملکیت حاصل نمی شود اما اباحه تصرف حاصل می شود. پس این نسبت با توجه به اون چه که عرض شد باید بگیم اساسی ندارد. در مقابل این ادعا حسب فرمایش شیخ انصاری می فرمان محقق کرکی قائل شدن به این که محور بحث و اقوال واقعه وارده در باب معاطات که شش قول است که می رسیم انشاءالله، اینا همه در جایی است که قصد طرفین و متعاطیین ملکیت باشد. در چنین فرضی بحث دارند. اینجاست که بعضی ها میگن ملکیت حاصل میشود، بعضی ها قائلن ملک متزلزل مثل خود مرحوم محقق، بعضی قائلن به اباحه تصرف، قصدشان ملکیت بوده ولی ملکیت نمیاد، اباحه تصرف حاصل میشود. این هم این عنوان را دیروز عرض کردیم. و اما از ماحصل فرمایش محقق در شرح بر قواعد از عبارات مختلفی که دارد، سه دلیل می شود خلاصه فرمایش ایشان را از این سه دلیل ما ثابت کنیم. این ادله ثلاثه به صورت مختصر اینیست که عرض میکنیم. عبارتشان مفصله ولی که از ماحصل فرمایش ایشان در اونجا این سه مطلب به عنوان سه دلیل استفاده میشه. مرحوم شیخ هم بعد از نقل اقوال، در اواخر نقل اقوال، چون حدود یک ورق نقل اقوال فرموده است، مکاسب مراجعه بفرمایید، آقا اینا به دردتان میخورد، تصریح نشده به این که مثلا به چه دلیل جناب محقق میفرمایند محل بحث جایی است که طرفین قصد ملکیت رو دارن، ولی از عبارتشان در شرح بر قواعد و از نقل شیخ انصاری عبارات فقها در به بعضی از اینها اشاره شده است. این وجوه یکیش این است که مرحوم شیخ انصاری به این وجه در آخر نقل عبارات فقها اشاره کردند و صریحا آمده است. این عبارت شیخ است که مرحوم محقق هم همین رو به عنوان یک دلیل بر مدعای خودشان که محل نزاع در جایی است که طرفین قصد ملکیت رو دارند. این است که شیخ می‌فرماید منها، یعنی منها یعنی من العبارات، من عبارات الفقها، ان الفقهاء ترن قالوا ان المعاتات تفيد الاباحه غايه الامر بعضهم يقولون بافاده حل ملكيه ايزن فلو لم تفيد المعاتات الملكيه تكون بيعا فاسدا ولم تفيد الاباحه ايزن مع ان كافه الاصحاب قالوا بافاده حل اباحه. یک دلیلیشان اینه در حقیقت. میفرمایید شما نگاه کنید همه فقها در باب معاتات اباحه تصرف رو قبول دارن، حتی اون کسی که میگوید بیع فاسد است اباحه تصرف رو قبول دارد، یعنی بعد از آنی که عطا و اخذ واقع شد از طرفین، اون طرف مقابل حق تصرف دارد، تصرفش در اون چیزی که انتقل الی مباح است. این رو همه قائلن. خب بعضی ها قائلن به این که مضافن بر اباحه تصرف ملکیت هم میاد. خب بنابراین اگر معاتات مفید ملکیت نباشد میشود چی آقا؟ بیع فاسد، چون بیع از اسباب تحقق ملک است و بیع فاسد یعنی بیعی که تأثیر در تحقق ملکیت نداشته باشد، صحت و فساد به همین لحاظ دیگه. بیع صحیح یعنی بیعی که مفید ملکیت است، اثر برش مترتب می شود که ملکیت باشد. بیع فاسد یعنی بیعی که ملکیت بر او مترتب نشود. خب بنابراین اگر معاتات مفید ملکیت نباشد قهرن بیع فاسد است. اگر بیع فاسد شد باید اباحه تصرف هم نباشد، با اینکه همه اصحاب قائلن که اباحه تصرف هست. خب بعضی ها قائلن به اینکه معاتات به افاسد است، ولی از همون بعض اگر بپرسید تصرف طرفین فیما انتقل الیه آیا جایز است یا نه، میگن تصرف جایز است، اباحه تصرف رو قبول دارن. پس از این معلوم شود اون کسی که قائل به این است که اباحه تصرف میاد، مراد او باید از اباحه تصرف ملکیت متزلزله باشد. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر بیع فاسد شد، بیع فاسد یعنی بیعی که وجودش لغو است، خب وجود او اگر لغو باشد همون جوری که تأثیر در تحقق ملکیت ندارد باید تأثیر در تحقق اباحه تصرف هم نداشته باشد. یه علال قاعده است دیگه. و حال این که قائلن به این که نه اباحه تصرف میاد، پس معلوم می شود اونهایی که بیع صحیح می دانند که خب حرفی نیست، قهرن کسی که قصد ملکیت را ندارد که نمیتونیم بگیم ملکیت میاد. اونهایی که می گویند ملک متزلزل، با اونا ما حرفی نداریم. محل شاهد فرمایش مرحوم محقق این است که میگه اونایی که قائلن به این که بیع فاسد است، از اونا بپرسید به تعبیر بنده آیا اباحه تصرف رو جایز میدانید، قائل هستید یا نه؟ میگم بله ما اباحه تصرف رو قائلیم. میگیم خب اگر این فاسد باشد به معنای اصطلاحی خودش که یعنی وجودش لغو باشد، همون گونه که ملکیت نمیاد اباحه تصرف هم نباید بیاد، با اینکه شما قائلین به اباحه تصرف. پس معلوم می شود که مرادشان از این اباحه تصرف، اباحه تصرف اصطلاحی نباید باشد، مراد همون ملکیت متزلزله باشد. و چون ملکیت لازمه حاصل نشد میگن فاسد است. اون غرضی که داشتن ملکیت لازمه بود، ملکیت لازمه چون نیامد میگن فاسد است. و از این ملکیت غیر لازمه تعبیر میکنن به ابای تصرف، که تصرف طرفین حالا چون ملکیت لازمه نیامده تصرف طرفین جایز است، ولی این تصرف مقتضای ملکیت جایزه است. این یک وجه از وجوهی است که مرحوم محقق برای اثبات اینکه مرکز بحث و محل نزاع جایی است که طرفین قصد به اصطلاح ملکیت را دارند از این عبارت استفاده کردند. در فرمایش خود مرحوم محقق هم هست و شیخ انصاری رضوان الله علیه هم این عبارت را آوردند. دلیل دوم یا بگید وجه دوم که محل نزاع را مرحوم محقق این قرار داد، حالا عرض میکنم یک اشتراک عجیبی در ملزم بر این توجیه برای هم جناب صاحب جواهر هست هم برای مرحوم محقق هست، که عجیب است. دو وجه هست که هم به خاطر اون دو وجه صاحب جواهر به تعبیر مرحوم شیخ ملزم شدن به این که به اصطلاح ببرن حمل کنن بر قصد طرفین را به ابای تصرف و محل نزاع را در جایی بدانن که قصد ابای تصرف باشد، و به عینه همون دو وجه موجب این شده است که جناب محقق هم بیان ببرن محل نزاع را جایی که قصد طرفین ملکیت باشد. این حالا آخر بحث عرض میکنم. وجه دوم در کتاب نگردینا اونجا نیست، این محصل فرمایش مرحوم محقق هست. وجه دومی که استفاده میشود از فرمایش مرحوم محقق این است که فقها فرمودند معاتات بعد از تلف اهدل عینین مفید ملکیت است. ما سوال میکنیم اگر از اول امر افاده ملکیت نبود و فقط اباحه تصرف اصطلاحی در مقابل ملکیت باشد، چجوری میشد که تلف عهد العینین از اسباب مملکه باشد؟ پس این کشف از این میکند که از اول ملکیت بوده ناد متزلزل. چرا؟ برای خاطر این که میشود رد کنن هر یک از طرفین، ولی کن وقتی تلف شد دیگه امکان تراد نیست. از این جهت است که ما میگیم بعد از تلف عهد العینین دیگه در این صورت ملکیت میشود ملکیت لازمه. پس از این فتوای فقها به این که بعد از تلف عهد العینین ملکیت لازمه میشود، ما کشف میکنیم که از اول الامر ملکیت بوده اما متزلزلن، چون امکان تراد بود. بعد از تلف امکان تراد نیست، پس در نتیجه ما باید بگیم محور بحث در جایی است که طرفین قاصد ملکیت بودند. اینم وجه دوم به عنوان دلیل یا به عنوان شاهد فرق نمی کند. و اما وجه سومی که از عبارت مرحوم محقق در شرح و همچنین از متاوی کلمات مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در نقل عبارات فقها اینم استفاده می شود، و اون اینی که به رأی جمیع فقها مراد از اباحه‌ای که معاتات مفید ملکیت است چه اباحه‌ای است؟ یک اباحه‌ای است که از به اصطلاح توابع ملکیت است، یا بگید از آثار ملکیت است. یک اباحه مستقله است، مثلا در باب آریه اباحه تصرف است برای آقای مستعیر، اما این اباحه تابع ملک نیست. واضحه دیگه، جنسی رو که انسان آریه میگیرد، کتابی رو که آریه میگیرد در او تصرف میکند، حالا اسمش رو بگذاریم اباحه شرعیه یا اباحه مالکیه کار نداریم، به این اصطلاحات بریم. این اباحه است که با قطع نظر از ملک است، یعنی با اینکه ملک طرف نیست تصرف مباح. این یک قسم از اباحه است. یک اباحه است که به تبع ملکیت میاد. اباحه ای را که فقها در بحث معاتات بر معاتات به عنوان اثر قائل شدند چه اباحه است؟ آیا اباحه به اصطلاح مترتبه بر ملک است یا نه اباحه شرعیه، یا بگید اباحه مالکیه؟ اونجا در باب به حساب اعاره اون هم اباحه است اما از ناحیه مالک، بدون این که تملیک عین کرده باشد، اما تصرف را و به تصرف در منفع و انتفاع از شیء را برای طرف مقابل مباح کرده است. واضح است که این اباحه‌ای که در اینجا گفته می‌شود اباحه مترتبه علی الملک است. خب اگر اباحه مترتبه علی الملک باشد، قهرن باید قصد طرفین هم ملکیت باشد. پس بنابراین علی هذا، این وجوه ثلاثه را مرحوم محقق دلیل یا به عنوان شاهد بر این که محل نزاع در باب معاتات جایی است که طرفین قصد ملکیت را دارند. حالا اون جمله‌ای رو که عرض کردم که از فرمایشات مرحوم حاشیه رضوان الله علیه هست که چرا اساساً مرحوم صاحب جواهر آمدن محل بحث رو بردن روی اون جایی که طرفین قصد اباحه را دارن، طبق ادعای شیخ انصاری که عرض کردن این نسبت صحیح نیست، و چرا مرحوم محقق باز اصرار دارن که محل بحث را ببرن در جایی بدانن که طرفین قصد ملکیت را دارن؟ عجیبه که ملجع هر دو تا وجه هست که همین دو وجه اون بزرگوار را وادار کرده است که حمل کنند بر اباحه تصرف و ایشان را وادار کرده است که حمل کنند بر ملکیت و قاصد ملکیت باشند. که اون دو وجه اینه که اما محقق کرکی که ادعا کردن مراد از بحث محل بحث در جایی است که ملکیت متزلزله باشد، این ربطی به این وجوه ثلاثه هم ندارد که عرض کردیم. این است که اگر ما قائل بشیم که محور بحث این نباشد و در جایی که قصد ملکیت ندارند اینجا این اقوال باشد، خب برخی از این اقوال چیست؟ آقا افاده ملکیت است، حالا یا لازمه مثل شیخ مفید و عامه، یا ملکیت متزلزله مثل مشهور و از جمله مرحوم محقق. خب اگر ملکیت متزلزله است، اینجا اون اشکال تخلف عقود عن القصود، حالا اینجا عقد نیست ولی کن ما قصد لم یقع، ولی اینکه با فعل است ولی فعل عن قصدن صادر شده است، تخلف ما وقع اما قصد باید در اینجا بگیم جاری است. تعبیر تخلف به اصطلاح ما عقد از ما قصد، این تعبیر تعبیر قدی مسامحه است، لذا تعبیر دقیق که در اینجا قابل انطباق باشد باید بگیم تخلف ما وقع از ما قصد. مقصود متعاطین اگر حسب الفرض اباحه تصرف باشد، ما وقع چیست؟ ملکیت. تخلف پیدا کرد، یعنی اونی که مقصود بود واقع نشد. برای اینکه به این اشکال مواجه نشیم باید بگیم قصد طرفین ملکیت بوده است. فما قصد وقع و ما وقع هو الذی قصد. وجه دوم که باز همینم ملجع شده است اینی که بین معاتات علی فرض فساد و سایر عقود فاسده فرقی نیست. فرض کنیم بیع ربوی، ما میگیم بیع فاسد است دیگه، درست؟ آیا در مورد بیع ربوی وقتی فاسد شد ملکیت که قطعا حاصل نمی شود، سایر آثاری که مترتب بر ملک هست وارد می شود، واقع می شود یا نه اونها واقع نیست؟ لذا جواز تصرف ندارد هیچ یک از طرفین، و لذا ید طرفین بر هر چی که در اینجا واقع شده بر اساس بیع ربوی ید زمانی است. دقت کردیم؟ لذا این یدی نیست که بگیم که به اصطلاح چون رضایت رضایتی بوده است که شرعا این رضایت لغو بوده و اثری بر او بار نمی شود. پس بنابراین عقد فاسد اگر فاسد است، این فساد را در دو جا نباید دو جور معنا کنیم. همون جوری که در سایر موارد عقدی فاسد شد مقتضای عقد مترتب نمی شود، توابع اون مقتضا هم مترتب نمی شود، در مانع نفی هم همینطور. وقتی اگر معاتات باطل شد، کما اینکه به اصطلاح ملکیت نیست، قهرن باید چی؟ اباحه تصرف هم نباشد. پس از اینکه اینها قائل شدن به اینکه اباحه تصرف هست با اینکه بیع فاسد بعضیا دانسته‌اند، خب در اینجا ما نتیجه میگیریم که معلوم شود که این اباحه تصرف مرادشون ملک متزلزل است و منظور از فساد هم این است که یعنی ملک لازم نیست. پس فساد را یعنی عدم ترتب را بردن روی خصوص لزوم، و نسبت به ملکیت جائزه تعبیر کردن به اباحه. پس این هم ملجع دوم هست که ما در اینجا باید این کلام را حمل بکنیم، کلمات فقها را، به اونجایی که قصد طرفیم. حالا شما همین رو بیاین در رابطه با فرمای صاحب جواهر. صاحب جواهر میفرماید که ببینید به ظاهر کلام، و چرا ما میگیم که آقا قصد طرفین در باب معاتات اباحه تصرف است؟ جوابش این است که به خاطر اینکه اگر این را نگوییم لازم میاد تخلف سلام علیکم ما وقع از ما قصد. پس باید بگیم قصد طرفین اباحه تصرف بوده است تا ما وقع منطبق بشود با ما قصد. اینین عیناً اینجور. بعد در مورد دوم، همین وجه دوم هم میاد، اقوال فقها در مورد بیع فاسد نحوه فساد در سایر عقود فاسده با معاتات علی فرض فساد باید علی وتیره واحده باشد، نه اینکه فساد در هر جایی یک معنای خاصی داشته باشد. نه، اگر عقود فاسده فاسدن، معناش این است که اون آثار مطلوبه از اون عقود حاصل نمی شود، اون چه که به عنوان توابع اون آثار هست اونا هم حاصل نمی شود. در ماننفی هم باید اینطور باشد. ولی اگر شما بگویید در اینجا قصد اباحه تصرف نداشتند و معذالک اباحه تصرف میاد، معناش این است که ملکیت درود فاسد باشه به لحاظ ملکیت، اما به لحاظ اباحه تصرف باشد. خب اگر اصل فاسد به نسبت به اصل فاسد بود، اثر اصلی ملکیت است، نسبت به او اگر معاتات فاسد بود، نسبت به اون اثر تبعی به طریق اولا، چون این تابع اون است، این فرع است. اگر اثر اصلی که عبارت از ملکیت نیست، چگونه میتوانید بگید پس اباحه است؟ لذا باید بگید پس قصد طرفین از اول اباحه تصرف بود، تا این معنا که عبارت باشد از تفکیک بین فساد در ما نحنفی و فساد در سایر عقول ما عقود مسون بمانیم. این حاصله وجه دوم. پس ببینین این دوتا وجه همون گونه که قابل انطباق است بر الجاء مرحوم محقق کرکی بر حمل کلمات اصحاب به موردی که قاصد ملکیتند، کذالک همین دو وجه ملجع شده است جناب صاحب جواهر را بر حمل کلمات اصحاب به موردی که قصد طرفین اباحه تصرف باشد. اینم یک نکته‌ای که در اینجا هست. حالا یک اشکالی در اینجا نسبت به ملجع و ملزم دوم وجود دارد و اون نسبت به مسئله فساد هست، و اون توهم، در واقع توهمی است که آقا این اشکال دوم و اشکال واردی نیست، یا تعبیر اشکال نه، این ملجع دوم چه برای صاحب جواهر چه برای مرحوم محقق این قابل جواب است، این ملزم نیست که اینها بخوان اون بزرگوار ادعا کنند محور بس در جاییست که قصد ملکیت دارن، و این بزرگوار ادعا بفرمایند که محور بس جاییست که قصد اباحه تصرف دارن. چرا؟ برای خاطر این که ما برای ملک قائل به مراتبیم. اگر ملک یک امر بسیطی باشد و دارای مراتب نباشد، این حرف شما خوب بود که در صورتی که اثر بار نشود، چون امر بسیطی به عنوان اثر اوست و این اثر اگر بار نشود، بنابراین از سایر امور که به عنوان تبع و توابع این اثر هستن اونا بار نمی شود، و اگر قائل به ترتب اونها بشویم کاش کش می شود به صورت این، بر این که پس بنابراین قصد طرفین هم در جایی بوده است که فرض کنیم ملکیت بوده، یا اون بزرگوار می فرماید قصد در جایی بوده است که قصد طرفین اباحه بوده است. از که در نحوه تطبیق را، ولیکن در صورتی که ما قائل به مراتب باشیم برای اثر، می توانیم در این حالی که قائل به فساد هستیم قائل به اباحه تصرف بشیم، بدون اینکه بگیم محل بحث در جایی بوده است که قصد اباحه تصرف داشته باشند، یا بدون اینکه کلام محقق را حالا ما بیشتر تطبیق میدیم، بدون اینکه قائل بشیم به اینکه محور بحث در جایی بوده است که قصد ملکیت را دارند، معذالک می توانیم قائل بشویم به اینکه این بیع فاسد است و معذالک اباحه تصرف ثابته. چرا؟ چون معاتات مانند بیع فقط تفاوتشان در وجود صیغه ایجاب و قبول و عدم وجود صیغه ایجاب و قبول است، ولیکن از نظر اثر که ملکیت است هیچ تفاوتی با هم ندارن. همون گونه که ملک دارای مراتب ثلاثه است، معاتات هم علا فرض صحت دارای این مراتب ثلاثه اثر را هست. یک اثر ملکیت عین، اثر دوم مرتبه دوم ملک، ملکیت عین، مرتبه دوم ملک ملکیت منفعت، مرتبه سوم ملکیت الانتفاع. پس ملکیت العین، ملکیت المنفعه و ملکیت الانتفاع. در اینجا ملکیت العین و المنفعت حسب الفرض اگر معاتات را بیع فاسد بدانیم ثابت نمی شود، اما فساد به نسبه به این دو مرحله ملازم نیست با فساد به نسبه مرحله سوم. چرا؟ چون مرحله سوم مرتبه ضعیفه از ملک است. لذا در بحث حقوق بعضی ها این کلام، البته منشأش همون حرفه، که بعضی ها حق را مرتبه ضعیفه از ملک می دانستن. این جمله گفته حالا، و چون این مرتبه ضعیفه از ملک است، لازم نیست که بیع به اون معنا یا مثلا معاتات دارای اون به اصطلاح صلابت و قوت خودش باشد تا این مرتبه تحقق. نه، برای تحقق این مرتبه ضعیفه از ملک کفایت بکنه صرف رضایت طرفه که اونم موجود هست. ولو این که فرض کن شما شارع امضا نفرموده است این عمل را برای تحقق ملک، اما این عمل که در که منشأ این عمل رضایت طرفین هست، این کفایت میکند برای وجود به اصطلاح چی آقا؟ حق ملک الانتفاع، ملک الانتفاع. این خلاصه این کلام. پس بنابراین این که شما میبینید در سایر عقود اگر فاسد شد آثار او به طور کل از موجود نیست، و در ماننفی هم اگر بگیم فاسد است و معزالی قائل به عبای تصرف بشیم این گفتنی نیست، پس عبای تصرف رو باید حمله بر ملک متزلزل بکنیم؟ نه، هیچ مثلا ملزمی از این ناحیه برای ما وجود ندارد. میتوانیم در این حالی که فساد در سایر عقود را به همون معنای خاص میدانیم، در ما نحنفی بگیم نخیر، اینجا معاتات فاسد است ولو اینکه قصد طرفین هم ملکیت نباشد. اباحه هم لازم نیست حمله بر ملکیت بکنید، بر ملکیت متزلزله. نه، اباحه هم اباحه اصطلاحی باشد، به معنای همون جواز تصرف باشد، به معنای اون به اصطلاح جواز انتفاع باشد. این معنا کنید. و برای تحقق این هم لازم نیست که حتما معاتات صحیح باشد، معاتات فاسدن باشد لازم نیست، اثر ندارد در نبود این، برای خاطر اینکه وجود این مرتبه ضعیفه از ملک به رضایت طرفین کفایت میکند. رضایت طرفین کافی است در وجود این مرتبه ضعیفه از ملک. این کلام را بعضی ها توهم کرده اند. در جواب سه تا جواب از این توهم داده می شود که انشاءالله فردا دیگه وقت تمامه، سه جواب از این توهم داده می شود که این توهم اصلا اولا گفته می شود آقا که اصلا در اینجا ما ملک الانتفاع معنا ندارد. ثانیا اصلا ملک الانتفاع علاوه بر این که در اینجا اولا نیست، ثانیا ملک الانتفاع اصلا امر معقولی نیست. اولا بحث معقولیت و معقولیت ندارد، اولا میگیم نه چنین چیزی نیست اصلا. تنها چیزی که به چشم میخورد ملکیت العین و ملکیت المنفعه است، چیزی به نام ملکیت الانتفاع ما نداریم. ثانیا گفته میشد اصلا ملکیت الانتفاع گفتنی نیست، این یک امر غیر معقول است. ثالثا یک وجه دیگری است که انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله و سلم.